الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید و جاءت سکرة الموت بالحق ذالک ما کنت منه تهید. بعد از اون که ما را متوجه خلق جدید در نظام هستی فرمود، در آیه 16 به بعد ما را متذکر حضور مطلق حق در همه ابعاد وجودی انسان میکنه. بحثش گذشت، میفرماد که وقتی انسان رو خلق کردیم، اگر انسان بفهمد که نقش و حضور خالق در مخلوق چگونه است، خب می فهمد که نعلم ما توسوس بهی نفسو، اون کمترین خاطره ای هم که در درون انسان می گذرد رو خب خدا می دانه. و بعد باب معرفت رو بیشتر باز فرمود ادامه آیه که چی؟ و نحنو اقرب الیه من حبل الورید، یعنی یه خورده بشینه فکر کنه وقتی تمام عالم خلقتش مشخصه. خلقتش که مثل ساختن بنا نیست که ساختمان رو میسازه، خلقتش خلقت هر لحظه است. همواره خدا مخلوقش رو در تجلی خودش ایجاد میکنه. رابطه خدا و مخلوق تجلی است، نه تجافی که دوگانگی بین خالق و مخلوق باشه. تجلی یعنی همواره مخلوق در قبضه خالق است. وقتی آدم بفهمد همواره مخلوق در قبضه خالق است، یعنی دوگانگی نیست. همین که خداوند به خودش علم داره، به تمام ابعاد مخلوقش هم علم داره، به اعتبار اینکه جلوه خودشه. شما علمتون به خودتون همون کافیست که علم داشته باشین به این که دستتون هم حرکت میدی، چون تمام بقیه قوا و تصورات ما همون ادامه ماست. مخلوق تجلی خالق است، بنابراین علم خالق به خودش مساویس با علمش به مخلوقش. نکته دوم آیه این است که این چه نحوه ارتباطی است؟ ارتباط قرب محض. فرمود نه تنها نعلم ما توسوس بهی نفسو، بلکه نحن اقرب الیه من حبل الورید، یعنی یک نوع حضور مطلقی داریم در عالم. دانایی ما همراه است با حضور ما. هر چیز در عالم هست، خدا از اون چیز به اون چیز نزدیکتر است. این نکته خوب توحیدی است. خوب دوباره دقت کنی، شما یک ساختمانی تو ذهنتون بسازید، ایجاد کنید، اراده کنید، ایجاد میشه. حالا این ساختمان خودش، اعضایش به خودش اونقدر نزدیک نیست که شما به اون نزدیکی. طبقه بالای این ساختمان نسبت به پایین این ساختمان در خود این ساختمان خب فاصله داره، یه طبقه فاصله داره. اما این ساختمان که شما تو ذهنتون خلق کردین نسبت به شما چقدر فاصله داره؟ پیش شما. بالاش بیشتر پیش شماست، نزدیک به شماست، یا پایینش نزدیک به شما؟ پایین و بالایش نسبت به خودشه، نه نسبت به شما. وجود حضرت حق در عالم از خود مخلوق به مخلوق نزدیکتر است. این که فرمود یار نزدیکتر از من به من است، همین طور است. فلسفه هم بسیار این عالی ثابت میکنه. یعنی فیلسوف میگه که چون وجود علت شدیدتر است از وجود معلول و تمام وجود معلول به جلوه وجود علت هست، پس علت همه معلول رو پیش خودش داره، چون از خودش ایجاد کرده است معلولیت معلول رو. پس حالا علت از معلول برای معلول وجود شدیدتر است. خوب دقت کنی، گل معلول خالقشه، حالا خالق گل از این گل گلتر است. همه این گل پیش خالقشه، و خالق این گل گلتره که گل را خلق کرده دیگه. حالا ببینید این گل چقدر پیش خالقشه. وقت یادتونم باشه حالا که این گل تجلی کرد، نه جدا از خالقشه، در قبضه خالقشه به اعتبار خلق جدید و تجلی. عقل آدم با استدلال میفهمه، آروم آروم دل انسان نورانی میشه، اصلا این حرف را حس میکنه. یعنی واقعا این آیات قرآن قصه تذکر به قلب است. یعنی ای قلبی که باید ببینی، ببینی که نحن اقرب الیه من حبل الورید. برای همینم شما احتیاجم ندارین که حالا استدلال بکنی، خودتون در خودتون که حس کنی ببینین آره تماماً حق را از خودتون در خودتون حاضرتر میدونید. عجیب هم حاضر است. شما بارها براتون پیش اومده است که این دعایی که امروز کردید و مستجاب شد 10 سال پیش برنامش ریخته شد، شما امروز دعا کردید بعدم این مستجاب شد. در صورتی که درست است الان مستجاب شد، ولی 10 سال پیش شروع شد و شروع شد و شروع شد و حالا مستجاب شد. از خودتون میپرسیم که عجب، من حالا دعا کردم. خدا از قبل میدونسته که شما امروز دعا میکنی و حالا باید امروز مستجابش کنه. اما آخه شما پیش خدا بودید، خدا پیش شما بوده است. خدا که پیش شماست در ابعادی از شما حاضر است که شما خودتون هنوز حاضر نیستین. خداست که میدونه 10 سال دیگه شما این دعا را میکنی و حق ده که مستجاب بشه. بعد میبینید که خب مستجاب شد. اگر خدا در همه ابعاد ما حاضر نباشه، 10 سال دیگه ما رو نباشد پیشش که ما نمیتونیم که برای 10 سال دیگه هم حساب باز کنیم. که حضور حق در همه ابعاد ما از ما به ما نزدیکتر است. برای همین عجب، من حساب اینا نکرده بودم اما خدا حساب اینا کرده بود. خب برای اینکه اینجوری خدا حاضر است. بسیار بحث عالی است در که میگن تدبر کنیم در آیات الهی. واقعا یکی از معارف خوبی که قیامت و دنیا خیلی به درد ما میخوره همین معرفت هست به این که خدا از ما به ما نزدیکتر است. هر چی دلتون میخواد وقت باید بگذارید. عرض کردم از نظر فلسفی میگه چون تمام معلول از نظر درجه وجودی مرتبه نازله علت است، پس علت، علم علت به خودش و حضورش برای خودش کافی است برای علمش به همه معلول و حضورش در همه ابعاد معلول. اینجا غفلت میشه با که ما رابطه علت و معلول رو مثل بنا و ساختمان و نجار مثلا تریبون میگیریم. اینجا فکرمون یهودی شده است و بدبخت شده. وقتی متوجه باشیم که حضور چقدر حضور است، خب این آیه خیلی کار ازش میاد. نتیجهش این میشه که نه تنها دیگه خجالت بکشیم بگم خب خدا چطوری مثلا علم به کار ما داره، نه تنها اینجور نمیشه، میفهمیم چقدر در صحنه حضور حق ما داریم زندگی میکنیم. حق در صحنه است و در صحنه حضور حق ما زندگی میکنیم. خوشا به حال اونایی که این بصیرت رو پیدا کردن که ابزارها و اسبابها حجابشون نمیشه که این همه حضور حق رو ازش غفلت کنه. اونایی که توکل پیدا میکنن، مگه چطور میشه که توکل پیدا میکنن؟ خب میبینند و استفاده میکنن. آقا شما اگه برین از یک حوضی یه ظرف آب وردارین کار غلطی نکردین. خب دیدید ظرف دارید، حوضم دیدین استفاده میکنین، به واقعیت نظر کردین، میبینین آقا این حوض آب دارد، خب شما هم ظرفتون رو پر آب میکنین. حالا اگه واقعیت این باشید که خدا همه کار است، خب میبینید و استفاده میکنین، میشه توکل. میبینند افراد و استفاده میکنن، حجاب میره عقب. حجابم که میره عقب نمیخوام یه وعده سر خرمن بدم، همین اطمینان به آیات قرآن، تدبر در خودمون، توجه به اون چه که از گذشته داریم، عبرت بگیریم که عجب چی ما میخواستیم بشه، چی شد. بله مثل یکی بیش از این که اراده ما در صحنه باشه در صحنه است. عرفت الله به نسخ، به فسخ العزائم و نسخ نقض العقود. حضرت می فرمان من خدا رو از این می بینم که من تصمیم می گیرم غیر اون میشه. یعنی بیش از تصمیم من یه تصمیم گیری در صحنه است. من یه برنامه ریزی میکنم نسخ میشه، من یه شکلی کارا شکل میدم یه جور دیگه بعد محقق میشه. پس این حضور نمیخوا بگه خدا رقیب انسان هاست، میخوا بگه که بهتر از انسان ها برای انسان ها در صحنه است. نمونش هم دیدین دیگه، گاهی رزمندگان عزیز ما، شما این خاطرات تا که میخونید میبینین دیگه، اینا گاهی یه عملیات میخواستن انجام بدن در این حد که مثلا این مزاحمت رفع کنن، این آتش که میریزه رو سر بچه ها رو از میرن، یه مرتبه ده ها برابرش نتیجه میگرفتن. هرچه خلوصشون بیشتر بود، بیشتر رو حضور حق حساب میکردن، خدا هم بیشتر به اینا نشون میداد خودشا. مشکل ماییم که گاهی میگم نه خدا برو عقب، خودمون همه کاره ایم. اوشون هم میگه خب باشید. میفرماد که کی متوجه میشی که خیلی خدا در صحنه است؟ آیه 17 بحث شد تا حدی. این که پرده که رفت عقب، نه عجب، متلقیان از یتلق المتلقیان، یه ملائکی یه انواری در جان شما حسن میبینه، عجب کوچکترین مسئله را میگیرن. اگه قبلش نگفت نعلم و ما تو وسوس و بهی نفسو، بنده عجب از ما به ما نزدیکترن، پیش ماست ملک خدا، از ما به ما نزدیکتر است، اینقدر پیش ماست که تازه وقتی پرده رفت عقب و ما بیشتر تونستیم خودمون رو ببینیم، ملائک رو میبینیم. که اینها در همه ابعاد ما، چه ابعاد یمینی ما، چه ابعاد شمالی ما، چه اراده های الهیه ما، چه اراده های شامت و غیر الهیه ما، همه را اینا در حفظ دارند، گم نمیشه از دست اینا. و خودم میفهمد عجب، پس خیلی پیش خدای ما و خدام خیلی به ما نزدیک هست. از یتلق المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، خیلی هم نشستن، همچی تیز نشستن که آدم عجب، این همه قوای ثبت الهی پیش ما چه کار داره؟ اسم ثبت الهی یا ثبات را اونجا آدم، اسم ثبت الهی اینقدر پیش ماست که از ما به ما نزدیکتر است. می فرماد اینجوری پیش شما، ما یلفظ من قال الا لدیه رقیب عتید، این انسان یک لفظی از سخن، یک کلمه از سخنم که بگه، لدیه رقیب عتید، پهلوی اون نزد اون انسان یه رقیب، یه مراقبی که کاملا حفظ میکنه نشسته است. عرض کردم اینا از آیه برای اینکه قلب آشنا به این معارف متذکر بشه. یه وظایفی که، یکی از وظایفی که ما داریم عزیزان، اینه که معرفتی پیدا کنیم که این آیات رو تصدیق کنیم. بعد که تصدیق کردیم اول کار است، یعنی حالا وقتی این آیات میخونیم قلبمون منور میشه به نور این آیات. اگه یکی آیاره که بخونه هنو توی این مونده است چطوری؟ خب این که هنو مونده است چطوری که نمیشه، قلب متذکر نمیشه، فقط اصلا اینا چاره نیست، انگار راست میگم، انگار راست میگن، غیر اینه که میبینه در وجود خودش. دوباره باید برگردید را بحث خلق جدید، اینجاها هی میخواد کار ازش بیاد تا آخر میبینین اون معارف نور به شما میده. وقتی فهمیدیم رابطه خالق و مخلوق چیه و تمام وجود مخلوق نزد خالق است و علم به خالق مساویست با علم به مخلوق و نزدیکی خدا به خودش مساویست با نزدیکی به همه مخلوق، وهم خالق از مخلوق به خود مخلوق نزدیکتره. حالا این آیه را که میخونی، این آیه نورانی تو میکنه انشاءالله احساس حضور حق رو، قلب بهش منور میشه. حالا که عقل تصدیق کرد، حالا قلب منور میشه، نتیجه چی میشه؟ نتیجهش میشه که انسان خودش را در حضور حق حس میکنه، میگه عزیز من پیش منی، ما یلفظ من قول، نمیخواد که دعوا با شما بکنه، میگه اینقدر پیش منی، از چی میترسی؟ قصده که این همه زحمت برای بچت کشیدی محل نمیذارم، اگه به نابود اون محل بذاره، من به نابود محل بذارم، اون که مردنیه، منم که محل میذارم. قصده که با یه خلوصی شما عشق ورزیدی به جنگ و انقلاب، حالا اصلا میگن انگار که شما هیچی، قصه نداره، پیش منی. مثال میزنم، حالا بپایید که شیطان نخواد تصور این که حق زحمات شما ادا نشده سر من و شما تحمیل کنه، این آیه میخواد بگه اینا نیست. اگر که یک ذره، یک گوشه این عالم در تنهایی محض یک تقاضا بکنی، ما اونجایی، حالا وسط دریا تو ظلمات شکم ماهی، دیگه از اینجا دورتر تو دنیا جایی هست؟ دورتر نسبت به ماها، مثلا نسبت به عوامل نجات، عوامل نجات عادی، یکی وسط دریا تو شکم یه نهنگ زنده باد، اون بصیرتی که اونجا متوجه است، بگید که چی؟ سبحانک انی کنت من الظالمین، فلفورم جواب بیاد که چی؟ فاستجبنا له، ما هم شنفتیمش، مومنا کذالکن انجل مومنی، ما هر مومنی اینجوری نجات میدیم، یعنی هر مومنی وسط دریای قربت بی کسی و بی محلی ما پیششیم، و نجیناه من الغم، از غم اینجا خیلی معنی میده، حضرت یونس که قصه شون نبود که بمیرند، نمیدونم الان بچه هاشون کنکور قبول نشن، که این غم، غم مرد الهیست که نکند که یار ما را نپسندید، غم یونسی رو نجات میدن، غمی که شما نکنه ما این نمازا که میخونیم و کسی محل نمیذاره، میگه نه تو خالصانه بخون، محل میذارن دیگه، تو که دورتر از ابزارهایی، این همه دور برای نجات وسط شکم ماهی، اما حق حاضر است، بود یا نبود حاضر؟ خب بود که نجاتش داد، فقط شرطش اینست که سبحانه که حرف ما باشه، یعنی خدایا من تو را بالاتر از این ابزارها و کسا ناکسا میبینم، سبحانه که، سبحانه که خیلی نورانی است، اسم عجیبیه، یعنی حق را به عظمت و بزرگی یاد کردن که هیچ خلل و نقص و عدم حضور و غفلت در ذات احدی نیست. همین که شما فکر کنید اینجا خدا انگار کار را گذاشت دست به دست کسی دیگه و خودش بازنشسته شده است، این ضد سبحان الله، سبحان الله، خدایا تو که بازنشسته نشدی که نهنگه اینجا ما را قورت بده و بعد هر کاری دلش خاص بکنه، که خدا میدونه دونه. اگه ما قصه میخوریم برای بعضی ها، نه برای این که مشکلات دارن، بیش از اون برای این که مشکلات رو چیز گرفتن، که شکم ماهی ما رو داره میخوره و هیچکی هم محل به ما نمیذاره، این بینشه بدبختیه است، نه اینجا بعضی ها بالاخره همینه دیگه، چقدر زیباست آدم رو خدا در شرایط مشکلی قرار بده تا بهش ثابت کنه ابزارها کاری ازش نمیاد. کجاش بده؟ گاهی این فقرا عین لطف است، گاهی این نداشتنها عین نور است که میخواد بگه ببین من میخوام تو را بدون این ابزارها نجات بدم. امیدت به کشتی که دیگه اینجا نمیشه باشی، هیچکی هم که اینجا نیست، طرف داردم که رو تو نینوا هم جناب یونس مایی ماما، تو هم که خودت برای خودت نمیتونی کار بکنی. چقدر عجیب میشه، میگه این همه حاضریم. حالا این حضور کجا؟ خیلی عجیب میشه آیه بعدی، و جاءت سکرت الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید. سکره موت میاد، جاءت سکره، همون مستی را میگن، عرض خواهم کرد. میگه این مستی موت میاد بلحق، نمیشه و نیاد. اینجا حق یعنی ضروری، شما خودتونم تو دعای عدیله میخونین دیگه، که نشور حق یعنی نمیشه نشه. پس فکر نشدنش نباش، فکر ارتباط درست باهاش رو باش. برای همین هم ادامه آیه هست، ذالک ما کنت منه تحید. این همونه که میخواستی کج بری نبینیش، تحید یعنی رو برگردوندن که نبینی. میگه این همینه که هی رو دور میگردونی که نبینیش. حالا ما شدیم، تو سکره موت یه مرحله، همون سکرات در روایت داریم، پیامبر میفرمون لا اله الا الله، من پناه میبرم به خدا از این سکرات. شاید برای بنده های مؤمن بفرمان، خداشون که فوق این حرفان، یقینا به دلایل آیات دیگه. شما میدونید که یکی از مراحلی که خیلی مراحل قشنگیست که برای عرفا قبل از مرگ طبیعی به وجود میاد و برای همه در مرگ طبیعی به وجود میاد، و اون انتقال از دنیا به آخرت است. خب میدونین انتقال از دنیا به آخرت یه مرزه، منظورم آخرت اینجا حالا برزخه با، این انتقال از دنیا به قیامت صغرا و بعدم قیامت کبرا یه مرحله است که روح رو توجهش رو از دنیا متوجه آخرت میکنه. وقت نه این روح عادت به نگاه به دنیا، توجهش به دنیا بودست، به بخاری بودست، به فرشش بودست، به بچهش بودست، به این چیزا بودست دیگه، به طور طبیعی دیگه. حالا این روح رو وقتی متوجهش میکنن به اون طرف، وای اینجا کجاست، بعد میاد جا بخوره، میگه ای نه همینجاست، الحمدلله بخاریش که سر جاش سود، نمیدونم فرشش ده. دوباره میام که خب الحمدلله انگار همه چی سر جاش، دوباره میگه ای چرا نیست، چرا همچی شده. این حالتی که متوجه این دنیا میشه، روح است، دقت کنید، اینا میخوان بگیرندش، این گرفتن به این سادگی ها نیست. متوجه این دنیا میشه، نه مالش هست، فرشش هست، حقوقش هم هست، متوجه اون دنیا میشه، نه تمام این مال به تعبیر امیرالمومنین یه موجود شده است، میشه باش حرف زد. یعنی باطن این مال که جنبه تعلق قلبی است به صورت فکری و قلبی مال، اونجا متجسم میشه و متمثل میشه. خوب دوباره دقت کنید، شما این عنایت بفرمان ببینید چه اسراری از اهل البیت تو گاهی این روایت خوابیده است. شما این فرش خونتون رو اون وقتی که خریدید یادتونه گفتین چه فرش قشنگی، دلم حال میاد که این تو اتاقم بیفته. یعنی بحث دل بود یا بحث پشم؟ حالا اگه پشم، حالا که اینا پوره اکری رسید، خب بحث دل بود
یا بحث این فرشه، دقیقا وقتی که خریدین بحث دل بود. دل یک تصوری از این فرش داشت، بر اساس این تصور خرید. حالا 20 سال 10 سال از کف این اتاق با چی داره زندگی میکنه؟ با اون صورت دلی این فرش. برای همینم بعد از یه مدت یه مرتبه دیگه از چشمش میفته، میگم چطور شد این که بد نیست، این همون فرش از کنم که نشده. میگه نه، فرش مدل بالاتر اومده، یعنی مقایسه مال قلبش، قلبش دیگه اون شعفی که قبلا از این فرش داشت و نداره. اصطلاحا هم میگه که نه دیگه اینا نمیخوام، میخوام عوض کنم. حالا داشته باشین، پس بحث شعف هست، بحث اون صورت ارادیه قلبیه است یا وهمیه که منجر به خرید فرش شد. حالا وقتی طرف مرد، استثناء نده، امیرالمومنین میفرماند که تو سکرات وقتی اومد این دنیا، یعنی اومد دنیای برزخ، یه مرتبه اون مالش اومد جلوش، همه حالا جلوش است دیگه، همه حالا جلوش است، ولی فرشه نمیذاره اونه. یه مرتبه به مالش میگه که تو چه کار میخوایی برای من بکنی؟ من خیلی برای تو زحمت کشیدم. یا یه چی، یه کفن برای تهیه میکنم که به قبرت بسپارم. اصلا هم نمیخواد توهین بهش بکنه. جنس مال هیچی غیر این نیست، یعنی اصلا اونجا بحث دعوا با تنبیه و توبیخ نیست. حضرت میفرمان رو میکنه به مالش، میگه که تو چی، من برای تو زحمت کشیدم، عمر صرف تو کردم، روز و روزگار برات گذاشتم، چه کار میکنی برای من؟ میگه کفن بهت میدم. یعنی واقعا مگه غیر این میتونه مال انجام بده؟ حقیقت مال، تمام این مالایی که ما اراده کردیم و خریدیم یه صورت داره و اون صورت اونجا ظاهر میشه که من کفنتم. هرس میخوره میاد تو دنیا، میگه نه علکی بود، همش سر جا خودش هست. دوباره این نوری که اومده است میخواد اینا منتقلش کنه، حالا یه مرتبه دوباره منتقلش میکنه اون دنیا، بچهش میاد جلوش. این کدوم بچه هست؟ اصلا بحث این که بچهش مرده است یا زنده است، آمریکاست، ایران است، اصلا از یه حرفا نزنید. صورت ملکوتیه نفسی این آدم ها، نه اون صورت ملکوتیه غیبیه متعالیه. یعنی همون که بر اساس اون بچهش دوست داشت، خب بچه میگه خب بچه جون من که میدونی، حتی ممکن شد که نمیدونم رشوه دادم، رشوه گرفتم، برای تو زحمت کشیدم، چه کار برای من میکنی؟ جنس بچه خوب و بد هیچ فرق نمیکنه، جز این است که بابا جون به قبرت میسپارم. دوباره هرس میخوره میاد تو دنیا، میگه نه نیچ، اصلا دورش دارن زار زار گریه میکنه، خوشحال میشه، دوباره منتقل میشه اون دنیا. این حالت عجیبه، سکرات، خیلی جمله قشنگی است، مستی. حالا خیلی بیش از اینا بحث میبره. خب دوباره انتقالش میدن دیگه، هی این حالت این ور اون ور هست. حالا من شاید مثال بزنم بهترم بتونم بعدم بگم. دوباره میاد حالت برزخیه خودش، میبینه که اعمالش صورت شدن، اعمالش این از نمیدونم 10-15 سالگی همینطور دویدست دیگه، 3-2 جلسه نمیدونم 2 شیف کار کردست، بعدم تو خوابم که فکر بازارش حقوقش بوده است اینا، بالاخره همه این تلاشه که کردست میاد جلوش. میگه خب جنسش، یعنی الانم شما از خودتون میپرسید، اونجا حضورش بیشتر میشد این پرسیدن که تو چه کار میکنی؟ هیچی. میگه بات میام. اینجاست که حضرت محمد صلوات الله علیه و داریم که شخصی از بیابون و صحرا اومد، کار داشت، نمیرسید دائم خدمت حضرت مسجد و منبر بیا. عرض کرد یا رسول الله یه نصیحت به ما بکنید که ما بریم عمل کنیم دیگه درست شیم. حضرت فرمودن رفیقت رو خوب انتخاب کن. گفت یعنی چه؟ گفتن اون که همیشه باته خوب انتخاب کن. گفت یعنی گفتن هم چی که میری تو قبر را یکی باهاتس، اون عملته، اینا خوب انتخاب کن. هی ادامه دادنده اصلا این رفیق، اصلا عموما تو حرف عرفا صاحب و رفیق و اینا به این معناست. حالا اون طور نزدم رفیق پن و همسایش هم خوب انتخاب کنه، اون که حتما خوبه، اما اون اصل نباید بلکن. خب در حالت سکرات هی این طرف میفته اون طرف میفته، این حالت را میفرماد که ذالک ما کنت منه تهی، تو خودت از این حالت فرار میکردی وگرنه همیشه میتونستی این را پیدا کنی. یعنی واقعا آدم یه خورده آدم عقلشو به کار بندازه، نه بچه، خب واقعا بچه این من شما چه کار میتونه برای من شما بکنی؟ خیلی 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 خوب که باشید هیچ کاری نمیتونه برای شما بکنه، برای من بکنه. شما اراده کنی برای خدا بچه تربیت کنی، این که مربوط به خودته. حالا شما اراده کنی برای خدا برای بچه تربیت کنی، حالا بد بشه، به شما چه ربط داره؟ مگه حضرت نوح اراده نکرد بچه خوب شد، خب بد شد، چه ربط به حضرت نوح علیه السلام داره؟ مگه امام کاظم اراده نکردن بچهشون خوب بشه، بد شد؟ زید، زید نار امام رضا اسمش گذاشتن، بهش گفتن دیگه نبینمت. اینا چه ربطی؟ شما به اراده الهی اراده کنی، اون که پیش شماست، پس عنایت بفرمان، کاری نمیتونه بکنه، خوب و بد نداره که. کاری برای شما، خوباشون چه کار میکنن؟ شما رو به قبر میرسونن. بعدشون چی؟ این زن رضا خان در آمریکا وقتی مرد بچه‌هاش گذاشتن که دولت آمریکا، چون این را میتونستن طبق قانون آمریکا اگه کسی از بچه‌ها نیاد، دولت آمریکا خودش بردش قبرسون به خاکش که سپورت اون بدن، چون 80 دلار یا هم چیزی باید پول بدن، حالا 80 دلار نم یا بیشتر و کمترش، این که من میگم مال 7 8 سال پیشه که این مرده است. خب در حالی که خود اخبار اون میگفتن 250,000 دلار پول داشت، اما میخواستن پوله رو بالا بکشند، راسته، حالا 70 دلار 80 دلار هم برای ننشو ندن، این بداشون. خوباشون میگن نه ما میرسونیمت به قبر دیگه، بیش از این که نمیشه که. این حالت سکرات رو میشه همه حالا دادم در خودش احیا کنه، یعنی چشمش رو باز کنه، این حالت مستی یا یه خورده، یعنی این شوقی که همش دنیا با توجه به دنیا، اینا یه خورده هم بکشوند این ور. دیدین اهل دنیا به بچه مذهبی هم میگن اینا انگار خولن. اون چرا خولن؟ این آقا خیلی فکری آینده شون نیستن. کدوم آینده؟ که مالهاش بعد بیان جلوش بگن برات یه کفن درست میکنیم. میگن چرا این بچه مذهبی ها فکر این چیز نیست؟ خب این که درست میشه خودش به خودی خود. این همه من سطمه بخورم که مالا بیان جلوم بگن که یه کفنت میدیم، نه یه وظیفه. اون بحثش جداست، فعالیت اجتماعی، فعالیت اقتصادی، به حکم این که در خدمت مردم باشیم، خب معلومه است که چی میگن، یه رزقی هم به ما میرسید، اون جداست. اینجور نباید باشد که آدم خدای نکرده تفکرش توجه به این چیزا باشه. حاصل قضیه میفرماد که پس این سکرات، این حالتی که انسان منتقل بشه به قواعد برزخ، حالا اگر نشید میشید، اگر بشید خوشا به حالتون، موتو قبل ان تموتو. این که میفرماد بالحق، یعنی این یکی از واقعیات انکارناپذیر است، نمیشه من که ویراج بدین نرسی بهش، که حتما باش روبرو میشی. خب حالا که روبرو میشی بیا درست نگاهش بکن، حالا که درست نگاهش بکنی، خب همین حالا قیامت آدم برپا میشه کم و زیاد دیگه، همونا که حضرت فرمودن، باید این تکلیف این سه تا معلوم بشه. رفیق ما اعمال ماست، خوب رفیق انتخاب کنیم که بعد که آدم میرد قیامت، بعد ند یک ملک بسیار زیبای اومد جلوش، ملک جلوه انس خداست با قلب، خیلی به درد میخوره، میگه من انت یا انت، میگه انا صلاتک، من نماز دم. خب این نماز ما تمیزش کنیم، این که برای ما میمونه، خیلی کیه که دلش نمیخواد یه الله اکبر بگید، کبریایی حق تو این قلبش جلوه کنه، همه دلشون میخواد. و کجا این خیلی به درد میخورد؟ وقتی که کسی نیست و چیزی نیست غیر این، حالا اینم نباشه، این تجلی کبریایی حق به این قلب نباشه، که نمیشه، که خیلی سخته.
مسلم آدم اینا رو میخواد. میفرماد این حالت مستی که تو ازش فرار میکنی که میخوای منتقل نشی به قیامت، این حق میاد. خب از حالا شروع کن. چطوری شروع کنید؟ نگذارید، اینا دروغه به شما میگن، نگذارید وهم شما بی خودی روش کنه. وهم یعنی چه؟ مال دوستی. مال دوستی وهمه. باید یه کاری کنیم مال از چشم آدم بیفته. یکی از کارهایی که مال از چشم آدم میفته اتفاقا بخششه. بخشش خیلی کار ازش میاد. بخشش صفت بخل را میمیرانه و ارزش دروغی مالم کم میکنه. که میگن آدمی که اهل بخشش بود مالش کم نمیشه، بلکه حقیقت مال براش روشن میشه. خیلی خوبه. خب فرزندم همینطور. ما یه وظیفه نسبت به فرزند داریم. علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرماند ما هیچ دستوری نداریم که جز اهل بیت دوست داشته باشیم. اصلا نباید این نه قربونش برم مخ، اصلا نباید دوست داشتناشون رو تو قلبمون شدید کنیم. یه وقت از خوبن، خوبیشون رو دوست داریم، همسر و فرزند دوست داشتن ما نداریم. نگاه کنیم تو همین ذیل آیه سوره شورا، خب به اهل بیت که بحث میکنه، میفرمان ما یه حب را معموریم که در قلب ما ایجاد کنیم. ما خدا خودش قول داده است که چی؟ که محبت همسر رو به قلب شما میندازه. تو سوره این وجعلنا منهم مودتا و رحمه. اون یه محبت دیگه هیچ طوری هم نیست، هیچ طوری هم نیست. خود خدا میندازه برای اینکه این خانواده را توحیدی کنه، شک بده. اونجا ما باید با گناه و کبر و اختلاف اون مودت و رحمت رو از بین نبریم. اما اون چیزی که ما باید در خودمون تشدید کنیم محبت اهل بیت است. ما نباید بذاریم محبت مال و محبت فرزند و محبت همسر در ما ایجاد بشه. ما هی خودم نه، ما که خدا خودش گذاشته است. خود خدا میفرماد من میل پدر و مادر را به فرزند زیاد میکنم تا نوکریشو بکنن دیگه. خودنم دیدین دیگه. خب حالا اینکه این علاقه ها رو گوش است. اما یه وقت از یواش یواش اصلا تبلیغ هم میکنیم که نه آقا، آدم همه رو میخواد برای بچه‌هاش. چی گفته؟ چی گفته همه رو میخواد برای بچه‌هاش؟ همه رو میخواد برای خودش. اما کدوم خودش؟ نه خود خودخواهش. خودی که فردا روز قیامت میگه انا عبد الذلیل الخاضع فقیر. خدایا یه رحمی به ما بکن. اونجا باید که این رفیق خودمون که اعمالمون است رو درست و حسابی برده باشیم. بنابراین این آیه داره میگه که آقا من اینقدر پیش تو هم، اینقدر پیش تو هم که در اون تنهایی تنهایی سکرات همه اینا میره. این که تو میخوای ازش فرار کنی که حالا که من پیش تو هم معلوم نشد من پیش تو هم، معلوم میشه من پیش تو هم. با چی؟ با سکرات. سکرات یعنی چه؟ یعنی عوامل توجه، ببخشید، عوامل غفلت از خدا و توجه به غیر خدا از بین میره. چی میمونه؟ ما میمانیم و خدا. حالا در اون جایی که ما میمانیم و خدا، مال چیه؟ هیچ. فرزند چیه؟ هیچی. چی اونجا چیزیست؟ اعمال الهیه. اونا میمونه. چرا؟ اونا هم جواب نور خداست. نما وقتی شما میگون الله اکبر، حضرت رب میفرماد لبیک یا عبدی. حالا وقتی که مردید میاد جلوتون، همین حالا فرمود لبک یا عبدی، یعنی تجلی کرد کبریایش به نور خودش به قلب بندش. پرده رفت عقب، نیم عجب، تمام الله اکبرامون برامون مون، نه تنها مون. میفرماد که احسن و ما کانو یعملون، لنجزینهم احسن و ما کانو یعملون. بیشتر از اون که تو لبیک تو الله اکبر گفتی، اون ناب ناباش رو همه الله اکبر ده اون ناب نابه کردیم که بحثش شد تو سوره شعرا. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که پس نمیشه از این فرار کرد. من خیلی پیش تو حاضرم،
تو میخوای از این فرار کنی، آخرش که چی؟ اگر میتونی تا که دستت میرسد شکارگر، چون فوتی از پای خواهی زد به سر. تا میتونی حالا تو باش و خدا، تا بعد که سکرات پیش اومد تو شدی و خدا، اونجا شرمنده نباشی، دستت خالی نباشه. من بیش از اینا پیش تو حاضرم. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. اینقدر پیش تو حاضرم، حالا که پیش تو حاضرم حالا نمیبینی؟ بعدم در آیات بعدی روشن میشه این که میگیم فکشفنا عنک غطاءک را، که بگیم حالا نمیبینی، خب بعدم میبینی. پس از این سکرات که برات پیش میاد عبرت بگی. همین حالا مست شو. چطوری مست بشو؟ همین حالا اونوری مال رو ببین، همین حالا اونوری فرزندم ببین، همین حالا اونوری این اعمالم ببین. وقتی یه اعمالی میشه داد، اگه یعنی داشت 7-8 سال پیش عرض کردم که نماز برزخی بخونی. نماز برزخی تو روایات نیست که مثلا یکی بخواه بره روایات پیدا کنه نماز. نه، منظورم اینه که همین حالا در برزخ خودمون رو حس کنیم و نماز بخونیم. این نماز رو طوری بخونیم که تو اون تنهایی دل حال بیاد. خب همین حالا باید یه جوری بخونیم که این دل تنها حال بیاد.
حاج آقا دعا بفرما. نسألوک و ندعوک یا الله، یا الله 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 یا یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب کریم مجیدی که این همه قرآن بر اون نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی معرفت و محبت خاندان پیامبرت که قلبشان ظرف کامل قرآن است در ما بیش از پیش شعله ور بگرد. الهی قلب عزیز امام زمان را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا فرج با برکتش را به حق امیدواران تسریع بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. مسئولینی که صادقانه در جهت احیای انقلاب و برگرداندن انقلاب در جهت اصلی خودش صادقانه تلاش میکنن، خدایا ما وراء همه تلاش دشمنان موفق و معیدشان بدار. الهی مقام معظم رهبری رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. بر ملت ما منت بگذار و متوجه رهنمودهای حکیمانه رهبرش بگردانش. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.